روزان حبیب زاده.
با گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل کمیسیون بررسی شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای در یک ابلاغیه گفت، طوری که مشاهده می‌گردد بعضی از تلویزیون‌ها که به نشر سریال‌های ترکی مبادرت می‌ورزند، موارد چون که دوست دختر و دوست پسر داشتن، نوشیدن مشروبات الکلی، آشنایی با کلپ‌های شبانه و روابط نامشروع زنان و مردان متحل را نشر می‌کنند که تماماً مغایرت صریح با حکم ماده سوم قانون اساسی و حکم فقره 8 ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی دارد که نشر همچو سریال ها جوانان کشور را به بیراه می کشاند. بدین منظور کمیسیون از تمام رسانه های تصویری کشور می طلبد که از نشر و پخش همچو سریال ها جدن خودداری ورزند. قرار است مهمترین نشست مؤسسات جهانی به خاطر هماهنگی برنامه‌های عمرانی در ولایت هرات در آینده نزدیک در شهر هرات برگزار شود. این نشست با همکاری دفتر یونما برگزار می‌شود و مؤسسات بین‌المللی طرح‌ها و برنامه‌های انکشافی خود را به خاطر بازسازی هرات ارائه خواهند نمود. هفته قبل اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات در دیدار با مسئول بخش ملکی دفتر یونما برگزاری این نشست را گام بزرگ در جهت نهادینه‌سازی پروگرام‌های انکشافی دانست. الکساندر کوزومی مسئول بخش ملکی دفتر یونما نیز با بیان این مطلب که هرات به طرف ثبات در حرکت است، از افزایش علاقمندی مؤسسات بین‌المللی به خاطر حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی هرات یادآوری نمود. و سه شنبه گذشته 11 تن از خبرنگاران زن افغان در یک سفر مطالعاتی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی اجتماعی از طرف انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده افغان در ایران دعوت شده بودند به کشور برگشتند. هدف این سفر زمینه برای توسعه و افزایش همکاری ها با یکدیگر و تبادل اطلاعات و تجارب بود که در اختیار مسئولان و کارشناسان دو کشور قرار گیرد. خانم فاطمه اشرفی رئیس هیئت مدیره انجمن گفت با توجه به اهمیت نقش زنان به عنوان نیمه از جمعیت فعال در توسعه هر کشور، فعالیت روزنامه‌نگاران زن آموزش دیده و متحد به اصول حرفه می تواند گام برای دستیابی توسعه پایدار باشد.
در حکایه ها و داستان ها و امثله ها زیاد شنیده و خوانده ایم که شماری از بزرگان و انسان های متقی و پرهیزگار برای یافتن رازها و حقیقت مسائل چنان به تقوا و پرهیزگاری می پردازند که تحمل تمرینات و تزکیه نفسی که آنها به آن تن در می دهند، اجرای آن به عام انسان های عادی میسر نیست و شماری تا آخر جاده می روند و به حقیقت پی می برند. ما آنها را افراد به خدا رسیده می خوانیم و چنین هم هست. و اما شماری از این گونه ها با طی نادرست این طریق از جاده حقانیت عدول می نمایند و به جای رسیدن به حقیقت به بیراه می روند و چندین بار این راه را از نخست پیگیری می کنند، یا به آن می رسند و یا هم این شیوه را با عجز ناتوانی ترک می گویند که بدون شک رسیدن به حقیقت مشقت و از خودگذری را طلب می کند. داستان تازه‌ای از مردم ژاپن را ترجمه نمودم با عنوان نجات دیگران. روزی از روزها یک صوفی خواب دید که در یک جنگل بزرگ حقیقت را دریافته است. زمانی که از خواب بیدار شد، لحظه ها ساکت ماند که این خواب چه تعبیری در پی داشته خواهد بود. بیدرنگ به سوی جنگل روان شد تا توانست سراسر جنگل را در نوردید و به اصطلاح عوام گز و پل کرد. اما چیزی را نیافت که به دل او چنگ بزند و از او پند بگیرد و نوری از حقیقت به قلب او راه یابد. و متحیر در تعبیر این خواب که هیچگاهی بدون دلیل هم نخواهد بود، نگران شد که این حقیقت در کجای این جنگل بوده که در نیافته است. غمی از این بابت بر وی مستولی شد و بالاخره در گوشه ای از جنگل روبای شلی را دید که راه رفته نمی تواند اما زنده است. و دلش گشت این روبا که راه نمی تواند برود چگونه غذای خود را می یابد و تا حال چطور زنده مانده است. تصمیم گرفت که منتظر بماند که در طول روز این حیوان بیچاره چه می خورد. برای درک حقیقت به درختی بالا شد و ناظر صحنه باقی ماند تا راز مسئله را دریابد. قریب شامگاه بود که یک شیر نر را دید که توته گوشتی در دهان و سوی روبا در حرکت است و بالاخره شیر نزد روبا آمد و گوشت را به پیش روی او گذاشت و منتظر ماند آن را تا انتها بخورد و بعد از آن خود واپس به سوی جنگل تاریک روان شد. و صوفی در نزد خود گفت درسی که باید بگیرم گرفتم که بدون شک روزی رسان خداوند است و خواهد بود و به این متیقن شدم که رزقی را که خداوند به روبا رسانده برای من نیز می رساند. من بی جا نگرانی داشتم. صوفی به کلبه خود رفت و با تأثیر پذیری از این دیدگاه خود بدون تلاش 2 هفته تمام بدون تحرک و تناول غذا در گوشه کلبه نشست. چنان لاغر و چار استخوان شد که توان تحرک برایش نماند و تا شب 15 هم باور قوی داشت که مثل روبا کسی از دروازه غذای مکلف برای وی نیز خواهد آورد. اما چنان نشد و خون در رگهایش به خشکی گرایید و چشمش در حال ضعف قرار گرفت. در همین گیرودار به خواب عمیقی رفت و در خواب کسی را دید که با آواز بلند برایش می گوید ای آدم ساده و بی خبر از بعث حقیقت، در زندگی شیر باش نه روبا، چون تو شل و لنگ نیستی. یاد دارم زمانی که در فاکولته بودم یک رفیق و صنفی خوب داشتم از ولایت بلخ. او خصلت‌های عجیب و غریبی داشت و از آن جمله غذا را چنان تیز می‌خورد که به اصطلاح نه دهن او می‌سوخت و نه زبان او، و ما هنوز 2-3 لقمه نخورده او سهم خود را تمام می‌کرد. روزی با 1 دل و 100 دل از او که خیلی زود رنج هم بود علت سریع خوردنش را پرسیدم، به جواب گفت ما در فامیل 18 نفری زندگی می کنیم و دور دسترخان ما گاهی با آمدن اودرزاده ها تا 30 تن هم می رسد و همه در غوری های مشترک 3-4 نفری غذا می خوردیم و به خصوص از خوردی بچه ها با بچه ها و دخترها با دخترها طبق شریک بودند. به خاطر اینکه حق ما نسوزد، هرچه عاجل گوشت و سایر فرعیات غذا را داغ داغ صرف می کردیم و تا اینکه برای ما این طرز صرف غذا به عادت مبدل شد و امروز آنها نیز جوان شدند و بسیاری از آنها نیز به سرعت غذا می خورند. این جوان هین پرسش من 21 ساله بود، اما صد دریغ که در این سن و سال تکلیف معده داشت و خیلی لاغر هم بود و دائم به دکتر مراجعه می کرد، ولی حالا نمی دانم در کجاست. در سالهای پسین و بعد از مطالعه زیاد دانستم که علت معده دردی او همانا تیز خوردن غذای گرم و داغ بوده است. همکارم جاوید فیضی در مورد این مسئله و اضرار تیز خوردن غذا مطلبی دارد که با هم می شنویم.
درد دنیای پرسرعت و پر از مشغله امروزی، فرصت برای حفظ عادتهای سالم و مناسب غذایی کار دشوار به نظر می رسد. غذا خوردن که در گذشته یک اولویت مهم محسوب می شد و عنعنه خود را داشت، امروزه به موضوع جانبی تبدیل شده که توجه زیاد به آن نمی شود. اما یک مسئله در این روزها توجه متخصصین را جلب نموده. پرخوری و تیزخوری که نه تنها پرداختن به کار همزمان با غذا خوردن موجب ریخت و پاش آن در اطراف شما می شود، بلکه به پرخوری و در نتیجه افزایش وزن شما نیز منجر خواهد شد. اگر هنگام تماشای تلویزیون، صحبت با تلفن یا بازی ویدیویی مشغول غذا خوردن شوید، این عوامل خارجی پرت کننده حواس باعث می شوند شما توجه کمتر به گرسنگی و نشانه های سیر شدن که بیان کننده کافی بودن مقدار غذا و احساس سیری هستند داشته باشید. به علاوه وقتی هین انجام کار شروع به غذا خوردن می کنید، دیگر توان توقف نخواهید داشت. زیرا عمل خوردن تبدیل به حرکت غیر هوشیارانه و مکانیکی بدون توقف می شود. گرسنه ماندن. اما برخلاف تصور بالا، گرسنه ماندن نیز باعث می شود وزن بدن به دلیل ذخیره سازی چربی افزایش پیدا کند. هنگامی که برای مدت طولانی غذا نمی خورید، بدن شما به دلیل محروم ماندن از مواد غذایی دچار آشفتگی می شود. و در انتها هنگامی که دوباره شروع به خوردن می کنید، بدن شما گمان می کند باید کالری مصرفی را به چربی تبدیل نماید، چون نمی داند چقدر طول می کشد که دوباره غذا بخورید. بنابراین چربی ها به شما باقی می مانند. اگر هدفتان از گرسنگی کشیدن کاهش وزن است، باید در برنامه رژیمی خود تجدید نظر کنید. به جای گرسنگی یک برنامه مناسب ورزشی برای خود تعیین کرده و بیشتر ورزش کنید. از میوه، سبزیجات، حبوبات، گوشت‌های کمچرب و ماهی استفاده کرده، سعی کنید 4 یا 5 بار در هفته طبق یک برنامه منظم ورزش کنید. بهترین روش کاهش وزن، تمرینات مرتب و رژیم غذایی مناسب است. نه محروم کردن بدن از مواد غذایی مورد نیاز، آن هم به مدت طولانی. سری خوردن. زندگی به سرعت می‌گذرد، ولی آیا دوست دارید زندگی شما نیز سریع تمام شود؟ دور از تصور است. سعی کنید غذای خود را آهسته‌تر بخورید، چون سریع غذا خوردن کمک به شما نکرده و برعکس باعث افزایش وزن می شود. از زمان شروع غذا تقریبا 20 دقیقه طول می کشد تا علائم سیری به مغز برسند. بنابراین اگر شما ظرف 5 یا 6 دقیقه غذای خود را تمام کنید، مغز فرصت پیدا نمی کند که به بدنتان بگوید که سیر شده اید، و این باعث زیاده خوری و پر کردن معده بیش از مقدار مورد نیاز خواهد شد. آهسته غذا بخورید، آرام باشید، خوب بجوید و از مزه غذا لذت ببرید. به این صورت مغز شما متوجه می شود که در حال غذا خوردن هستید و بنابراین می توانید به بدنتان بگویید سیر شده اید. متعادل بخورید. انرژی بسیار زیاد یا انرژی بسیار کم خلل بزرگ در کارایی مغز ایجاد می کند. رژیم غذایی تشکیل شده از مواد قندی کم با فایبر بالا و چربی و پروتئین معمولی بسیار آرامتر از غذاهای با میزان قند بالا، انواع شیرینی و نشایسته در بدن تجزیه می شوند. سرعت ثابت و ملایم هضم در روده مقدار انرژی بیشتری را به مغز می رساند و باعث بهترسازی سوخت و ساز در ارگانهای می شوند که می توانند در سلامتی طولانی مدت نقش بسزایی داشته باشند. خوردن غذاهای چرب پیش از خواب سبب کن شدن تخلیه معده و تشدید سوی هاضمه شده و مصرف غذاهای ادویه‌دار باعث صدمات و سوزش‌های قلبی و نیز سوی هاضمه خواهد شد. میوه و سبزیجات. بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز بدن در انواع میوه و سبزی وجود دارند که امتناع از خوردن آنها باعث کمبودها و مشکلات در بدن خواهد شد. تنها راه تامین مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن مصرف میوه و سبزیجات تازه است. بنابراین باید سعی شود این مواد را جز لاین فک رژیم غذایی قرار داده و همیشه به مقدار کافی از آنها استفاده کنید. و در انتها هدف اصلی یعنی گرم خوردن غذا. بنابر عدم توجه والدین، بسیاری از خوردی عادت کردند که غذا را با عجله و بدون توجه به گرمی و داغ بودن آن صرف می کنند. دهن و زبانشان و حتی میری تا معده احساس سوزش می کنند و اما باز هم از این نوشیدن و خوردن غذای داغ دست بردار نمی شوند. و دلیل آنها گویا عجله در کار و ناوقت شدن به وظیفه و پر کردن خلای وعده خلافی و ده‌ها دلیل بدون موجه که نقص کلی آن تنها و تنها متوجه جان خودشان می شود می پندارند. به باور دکتران متخصص داخله، داغ خوردن غذا و احساس سوزش در اثنا عشر منجر به زخم معده و روده و در انتها سرطان معده و روده و سایر اعضا می گردد. لذا به آهستگی در فراغت خاطر و در فضای آرام با حرارت معتدل غذاها را صرف نمایید تا اعضای داخلی بتوانند با فعالیت عادی به هضم آن بپردازند و وجود نازک شما نیز نیازمند طبیب و داروهای تلخ و بالاخره تیغ بران جراح نگردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در هفته قبل بخش نخست تعریف پست مدرنیزم فرستاده جناب خرباقی را تقدیم شما نمودیم. در این هفته بازم همکارم جمشید حبیبزاده بخش دوم این مسئله پیرامون نیازمندی و ساختار شکنی پست مدرنیزم را ادامه می دهد.
پست مدرنیزم چیزی که نیازمند شناخت آن هستیم. پست مدرنیزم و خویشاوند فلسفی آن یعنی به هم ریختگی زبانی همواره توسط مخالفانش دچار بدفهمی شده و از سوی طرفدارانش در توزیع آن دچار اغراق. از یک طرف پست مدرنیزم و به هم ریختگی زبانی به عنوان پایان فلسفه خودفریبی که منتقدانه بر تمامی اندیشه های بنیادی میتازد امر مقدس شمرده شده، اما از دیگر سو به خاطر مسائل چون نسبیت، پوچگرایی، از بسیاری منطق به بی‌منطقی کشانده شدن یا همان فرامنطقی تقبیه شده است. زبان فلسفی بسیاری از متفکرین پست مدرنیزم و سراسیمگی دیوانوار آنها در کشف این زبان باعث گیچی و سردرگمی در فهم این اندیشه شده است و حتی هنوز هم برای درک حداقلی این اندیشه در مکاتب فکری و مذهبی قرن بیستم گویی عجله و ضرورت احساس نمی شود. بنابراین من در این تلاش مضحکانه به جای می روم که فرشته ها جرأت گام گذاشتن در آن را نداشتند. تلاش من بر این است که با نگاه مختصر به موضوعات کلیدی پست مدرن ارتباط آن را با مسائل خاص علمی و آموزشی در نظم چندگانه ای که بین علم و مذهب گره خورده است بیابم. تعریف یک زده تعریف. اولین مسئله که در پست مدرن و ساختار شکنی با آن مواجهیم گستردگی دیدگاه های فلسفی است. آنچه هست حرکت کلی و مبهم است که همانطور که از درون متفاوت است در بیرون و بعد خارجی به عنوان اندیشه فلسفی تعمیم یافته. در حقیقت ساختار شکنی که به نظر می رسید فرم افراطی پست مدرن نماینده شود آشکارا نظریه ضد تعریف است. بنابراین تمامی تلاشهای من در تعریف آن پیشاپیش محکوم به شکست است. تئوری پست مدرن و ضد تئوری ساختار شکنی از آن دارند که هیچ تجربه یا اندیشه بشری نیست که بتواند از بعد خارجی مسائل شناسی را مانند آنها تعریف کند. تمامی اشکال گوناگون عقلانیت را نیروی در بر گرفته که باعث کندی این حرکت می شود، به شکلی که با شناخت شناسی ریالیزم علمی و پوزیتیزم فلسفی اشتباه گرفته می شود. ساختار شکنی مدرن. اگر می خواهیم به معنای پست مدرن پی بریم، ابتدا می بایست پست مدرن را که ادای جانشینی آن را دارد تعریف کنیم. مدرنیته با نظریه جهانی روشنگری مساوی دانسته شده است. این قدرت و نگرش موفق به طبیعت و فرهنگ بر مجامع علمی مدرن و جامعه، اقتصاد، اخلاق و ساختارهای شناختی ما حکم فرماست. بدین معنا که عقل بشری همان طور که علوم ریاضی و فیزیک را استنتاج می کند و همان راحتی با عقاید غیر علمی مذاهب و دیگر اشکال اندیشه های اینچنینی روبرو است. عقل و علم، تکنولوژی و اداره بروکراتیک، دانش، ثروت و رفاه ما را از طریق کنترل منطقی طبیعت و جامعه رشد می دهد. مدرنیته به دستاوردهای مذهبی با عنوان مطالعه موردی نمونه به این دلیل حمله می کند تا به زوایای اندیشه های در حال شکل گیری پست مدرن برسد. کارل مارکس در ایده هایش قوانین ساختاری و فوق ساختاری اقتصاد را معرفی می کند. او می گوید جامعه و به دنبال آن رسوم اجتماعی و فلسفی بر بنیاد ماتریالیزم ساخته شده اند. در اندیشه او مذهب به عنوان بخشی از فوق ساختار فقط آینده ایدئولوژیکی از ساختار اقتصادی یک جامعه است. ریگموند فروید استعاره فوق ساختاری و بنیادی را برای نمایاندن ساختارهای بنیادی روان بشری به کار می برد، چیزی که محدودیت ها و امکان های زندگی انسان از آن ناشی می شود. در دیدگاه او مذهب در اصطلاح خودش حقیقت ندارد، اما بازتاب دلخوشی به اساس از حقیقت بسیار عمیق روان است. فروید و جانشینان فراوان آنها معتقدند واقعیت فردی فرد یا جامعه برای خود جامعه یا فرد به ندرت قابل شناختند، زیرا مفاهیم یا ساختارهای پنهان مانده وجود دارند که باید از دل فرمهای جدید تحلیل‌های علمی اجتماعی جدید عرضه شوند. بنابراین ریشه های انسان شناسی به عنوان نظم در ژرفای استعاره پنهان شده بنیادی می باشند. تئوری تکامل تدریجی داروین می تواند مدل از اساس فوق ساختاری باشد، به این دلیل که بیانگر اشکال بالاتر حیات است، حیاتی که در تکوین علت و معلول بر اشکال پایین تر ساخته شده که آن هم با قوانین پنهان و ناشناخته تعریف می شود که به هیچ وجه بدیهی نیستند. این شکل از دانش نمی تواند نظریه های قابل اطمینان ارائه دهد، زیرا با تصورات روانشناسی ناسانه، افکار غلط بسیار عمق نگر و ایدئولوژی های متعصبانه همچون نظریات مارکس تعریف شده است.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب از کشف و ضبط 4 قلم آثار تاریخی از این ولایت خبر دادند. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب نه تنها نگرانی خیش را مبنی بر قاچاق و حفریات ساحات باستانی بر رادیو آزادی ابراز نموده، بلکه ایجاد یک موزیم ملی در این ولایت را از ضرورت‌های مبرم دانسته است. همکارم رحمت الله رها با جزئیات بیشتر در این مورد از شهر میمنه.
چهار قلم آثار تاریخی توسط منصوبین ریاست امنیت ملی ولایت فاریاب در مربوطات ولسوالی پشتنکوت کشف و ضبط گردیده و آثار یاد شده رسماً به ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب تحویل داده شد. در این حال سید عبدالرشید منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب با ابراز نگرانی میگوید به منظور حفظ و نگهداشت آثار باستانی به یک موزیم ملی در این ولایت اشدن نیازمند می باشد.
مهمتر از همه این است که ما متاسفانه در ولایت فاریاب هنوز یک موزیم ملی برای حفظ و نگهداشت آثار باستانی ما نداریم متاسفانه، و طوری که باید استاندارد باشه، یک موزیم معیاری باشه، فعلا به دسترس اداره اطلاعات فرهنگ فاریاب قرار نداره و ما به طور معمولی و گونه کلاسیک در جاهای بسیار عادی و معمولی فعلا نگهداری میکنیم. امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی در آینده های نزدیک ای امکانات برای ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب مساعد بسازد تا یک موزیم استاندارد و معیاری در این ولایت برای حفظ و نگهداشت آثار باستانی که از این ولایت به دست می آید صورت بگیرد.
رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب می افزاید در آخرین مورد 4 قلم آثار تاریخی که از سوی پرسنل ریاست امنیت ملی کشف و ضبط شده است به ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شده است.
یک مقدار آثار باستانی توسط منصوبین امنیت ملی از ساحه ولسوالی پشتونکوت کشف شده بود و توسط منصوبین امنیت ملی ضبط شد و امروز رسما به اداره ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب تسلیم داده شد که البته این 4 قلم میشه شامل یک آفتابه برنجی هست و 2 کاسه میسی که بیرونش هم نقش و نگار شده و یک دسته فلزی دیگه هست که منتها آثار قدیمی هست اما هنوز مشکوک است، معلوم نیست پیش ما که چی بوده و چی هست. و تشکر میکنم از منصوبین امنیت ملی ولایت فاریاب.
از سوی هم محمد عارف صدیقی مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب میگوید حفریات و قاچاق آثار باستانی در ساحات دوردست فاریاب هنوز ادامه دارد و این میافزاید جهت جلوگیری از قاچاق و حفریات آثار تاریخی آنها به یک نیروی امنیتی ویژه نیازمند هستند.
در سطح فاریاب متاسفانه همیشه همه وقت حفریات غیر قانونی وجود داشته، به خاطر که ما نیروهای خاص امنیتی نداریم که از او ساحات نظارت بکنند و جلوگیری بکنند، امنیت از این ساحات بگیرند. به خاطر از این مردم خودسرانه حفریات میکنند و قاچاق میکنند و آثار باستانی ما را یه جریان داره عملا.
به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب تا کنون بیش از 100 قلم آثار تاریخی به کوشش و تلاش نیروهای کشفی و امنیتی از ساحات مختلف ولایت فاریاب به دست آمده است که آثار یاد شده بعداً به ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شده است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
از من رو